بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی التنازع. سید فصلی رو مطرح کرده برای بیان حکم مواردی که بین مالک و مستأجر نزاع در میگیره، اختلاف صورت میگیره. مسئله اول، اگر جناب مالک و متصرف در عین با هم اختلاف کردند در اصل اجاره، مالک این زمین، مالک این خانه میگه من این خانه رو به تو اجاره ندادم، متصرف در این خانه کسی که خانه در ید اوست میگه نه، تو این خانه رو به من اجاره دادی. سید میفرماید بریم ببینیم کدوم یکی منکره و کدوم یکی مدعیه، یعنی منکر اجاره و مدعی اجاره. اول فرض میکنه که مالک خانه منکر اجاره است، میگه نه من این خانه رو به تو اجاره ندادم. متصرف یعنی اون کسی که خانه در ید اوست میگه نه، تو این خانه رو یک ساله به من اجاره دادی. سید میگه ما رجوع میکنیم به قول منکر، قول منکر بر قول مدعی اجاره مقدم میشه، منتها باید قسم بخوره بر اینکه این خانه رو من اجاره ندادم. بعد سید میفرماید که این دو صورت داره، یه صورت اینه که متصرف هنوز منافع خانه رو استیفا نکرده، منکر اجاره قسم میخوره خونه رو میگیرن بهش میدن برمیگردونن. اما یه دفعه اینه که متصرف در اون خانه استفاده کرده، مثلا فرض کنیم یک سال در ید مستأجر، در ید این متصرف بوده، حالا بعد از یک سال مالک میگه تو این خانه رو که درش نشسته بودی من به تو اجاره ندادم، متصرف میگه نه تو این خونه رو به من یک ساله اجاره دادی. سید میفرماید که قسم میخوره منکره، یعنی مالک، بعد این خانه رو از متصرف میگیرن میدن به مالک، اجرت المثل اون یک سال رو میدن به کی؟ به مالک. مثلا اجرت المثل یک ساله 1000 دیناره. وقت اگر جناب مستأجر گفته باشه نه تو این خانه رو به من یک ساله اجاره دادی به 1500 دینار، وقتی که خانه رو برمیگردونه و 1500 دینار به مالک میده، مالک نمیتونه اون 500 دینار اضافه رو بگیره، چون خودش میگه من مستحق نیستم. اجرت المثل 1000 دیناره، اجرت المسما 1500 دیناره. و از اون طرف جناب متصرف که میگه من اجاره کردم به 1500 دینار، اون 1000 دینار رو که میده 500 دینارم علاوه باید به یک شکلی بهش برسونه، مثلا در زمان ناهازا بریزه تو حساب کی؟ ماله، چون خودش میگه من اجاره دادی به من 1500 دینار، اون میگه نه من به تو اجاره ندادم، پس باید 1000 دینار بهش بده. اگر 1500 دینار داد، مالک نمیتونه اون 500 دینار اضافه رو قبول کنه. از اون طرف هم مستأجر نمیتونه اون 500 دینار رو بذاره تو جیبش، به یک شکلی باید برسونه به کی؟ به ید مالک، ولو بریختن مثلا تو حسابش، تو کارتش. بله؟ کی خبردار شده؟ مالک بله، خودش منکره. هیچی، اون غیر مستقیم باید بهش بده. بله دیگه، یه جوری بهش برسونه که متوجه نشه. این خدمت شما عرض کنم که در صورتی که مالک منکر باشه، اما اگر مالک مدعیه میگه آقا من این خونه رو به تو اجاره داده بودم یک ساله. اون میگه نه، متصرف میگه اجاره نبود، بدون اجاره دست من بود. خب منکر اجاره کیه؟ متصرف. قسم میخوره. بعد اجرت المثل رو بهش میده. اجرت المثل چقدره؟ 1000 دینار. 1000 دینار میده به مالک. خب مالک چی میگه؟ میگه نه خب من این یک ساله به تو اجاره دادم به 500 دینار. در این صورت جناب مالک نمیتونه اون 500 دینار اضافه رو بگیره، چون خودش میگه من به تو اجاره داده بودم به 500 دینار و اجرت المثل چقدره؟ 1000 دینار. مالک نمیتونه اون 500 دینار اضافه رو بگیره چون اجاره داده بوده به 500 دینار. اما جناب متصرف اون 500 دینار اضافه تا اجرت المثل او رو نمیتونه بذاره تو جیبش. اینم باید غیر مستقیم باز یه طوری بده به ماله، چون خودش اعتراف داره که من اجاره نکرده بودم. وقتی اجاره نکرده بوده ضامن اجرت المثل به اجرت المثل دیگه ادعا مدعا نداره. اجرت المثل این خانه 1000 دیناره. او میگه من بدون اجاره تو این خونه نشستم. مالک میگه نه من به تو اجاره دادم به 500 دینار.
یعنی در واقع مالک هم خب میدونه
خب میگه اما من اجاره دادم، نمیخواد که اضافه بگیره. میگه من این خانه رو به تو اجاره دادم به 500 دینار.
پس در واقع نسبت به 500 دینار اضافی خودش در واقع ابراه کرده.
ابراه کرده، میگه ما عقد اجاره بستیم به 500 دینار، من 500 دینار ازت قبول میکنم. اون میگه نه ما عقد اجاره ای نبسته بودیم. معناش چیه؟ یعنی من به تو به 1000 دینار بدهکارم. 500 دیناره که بهش میده، او چون معتقده که 1000 دینار بهش بدهکاره، 500 دینارم غیر مستقیم میزه تو کارت چی؟ تو کارت جناب ماله. خرف فرض ما چی فرضی نکرد، یه فرض دیگریه. فرض اینه که او میگه اجاره دادم، میگه نه من بدون اجاره نشستم، نگفته مجانی نشستم، خودش هم قبول داره. فرض سید اینه که میگه من مجانی نشستم اما اجارم نکردم، هیچی همجوری نشستیم تا ببینیم چی پیش میاد، باید اجرت المثل بهش بده. این مسئله اولی که مرحوم سید فرموده. یک سال بله سری یک سال نزاع شده، بهش میگه این خانه رو من به تو اجاره داده بودم یک ساله تموم شد. میگه نه من یک سال که نشستم عقد اجاره این نبود. وقت نزاع من باید به تو اجرت المثل رو بدم. اجرت المثل به حسب مثال ما 1000 دیناره، اجرت المثل مسما به حسب فرض ما 500 دیناره. نه اگه تصرف نکرده شما اول گفتی اول کار که باشه بسم الله خونه رو ازش میگیرن میدن به کی؟ ماله. و اول فرض بود که تموم کردیم. مسئله یک، اذا تنازعا فی اصل الاجاره، این متنازعین کیان؟ دو نفرن، یکی مالک یکی متصرف. متصرف مراد کسی است که این در ید اوست، در اختیار اوست. قدم قول و منکرها، کسی که منکر الاجاره است قولش مقدم میشه. مع الیمین قسم میخوره، بعد که قسم خورد اخذ به قول او میشه. فانکانه تو فرض کرده، فرض اول فانکانه اون منکر هو المالک، جناب منکر همون مالکه، مالک خونه میگه آقا من این خونه رو به تو اجاره نداده بودم، این یک سال که نشستی بدون اجاره نشسته بودی بدون عقد اجاره، استحق اون مالک اجرت المثل، اجرت المثل یک سال چقدر؟ 1000 دینار. دون ما یقوله المدعی، دون اون مبلغی ره که مدعی میگه. مدعی کیه؟ متصرف. او چقدر میگه؟ میگه تو این یک ساله به من اجاره دادی به 1500 دینار. میگه نه، من به تو اجاره ندادم. مالک اجرت المثل مستحقه، اون 500 دینار اضافه رو نمیتونه قبول کنه. دون ما یقوله المدعی ولو زاده انها، یعنی زاد ما یقوله المدعی انها، یعنی ان اجرت المثل. اجرت المثل چقدر بود تو مثال ما؟ 1000 دینار. اون ما یقوله المدعی چقدره؟ 1500 دینار. چقدر زیاد داره؟ 500 دینار. ولو زاده اون ما یقوله المدعی، یعنی متصرف، انها یعنی ان اجرت المثل، اجرت المثل چقدر بود؟ 1000 دینار. زائد چقدر بود؟ 500 دینار. لم یستحق، یعنی جناب مالک، تلک از زیادره، مستحق اون زیاده نیست. یعنی لا یستحق 1500 دینار. چرا؟ چون خودش معترفه که من مستحق نیستم، من فقط مستحق اجرت المثلم. من به تو مالک میگه من کی به تو اجاره داده بودم؟ پس من فقط استحقاق 1000 دینار رو دارم که اجرت المثله. اگر بشه 1500 دینار داد، 500 تاش قبول نباید بکنه، فقط 1000 تاش قبول کنه. لم یستحق تلک زیاده و این وجبه بر مدعی. مدعی کیه؟ متصرف. اونم خوشحال نباشه که حالا 500 دینار رفت تو جیبش. باید اون 500 دینار رو بدون اینکه یه جوری بهش برسونه. مثلا یه روزی که مریض بود بره عیادتش، یه پاکت بذاره زیر بالشش، یه 500 دینار بذاره. او فکر میکنه برش مثلا کادو آورده. این قصد میکنه چی؟ ادا اده این قصد کرده. بله، در متحب نیت متحب اصلا مهم نیست. مثلا شما به یه نفری سهم سادات میدی، او فکر میکنه هدیه است، اون هر چی نیت کنه از بر نداره. مهم در حقه، چون تملیک مجانیه، هر چی که اون واهب نیت کنه همون واقع میشه. لذا این 500 دینار خدا بهش بچه ای داده، به این مالک میره دیدنش، یه پاکت میذاره توش 500 دینار بهش میده. او فکر میکنه این هدیه است برای بچه، این به خاطر بچه که خدا بهش بچه داده داره بهش هدیه میده. اما 500 دینار به خودش میده و نیت میکنه ادا دین. اشکال نداره بگه من این رو به تو هدیه میدم به خاطر این مولود جدید، به خاطر خونه جدید، ولو تصریح هم بکنه اشکال نداره. اما نیت میکنه چیه؟ ادا دین. کافیه. بله؟ چرا برگردونه؟ فقط 1000 دینار باید بگیره. 500 دینار اون چون معتقده که این به اصطلاح بدهکاره، 500 دینار به عنوان ادا دین میده، اما اون متوجه نمیشه. وجب علی المدعی المتصرف ایزن بخشید ایسالها، ایسال اون زیاده الیه، یعنی الان مالک. حالا فرض دوم، و امکان المنکر هو المتصرف. این بنده خدا میگه مالک من آقا این یک ساله به شما اجاره داده بودم. میگه نه، اجاره نبود، عقد اجاره بین ما بسته نشده. خب باید اجرت المثل بده به مالک. اجرت المثل چقدره؟ 1000 دینار. فکذالک لم یستحق المالک الا اجرت المثل. مالک فقط مستحق اجرت المثل. ولکن لو زادت عما یدعی. مالک میگه آقا من این خونه رو یک ساله به شما اجاره دادم به 500 دینار. او میگه نه، اجاره در کار نبود، اجرت المثل 1000 دینار باید بهش بده. وقتی که 1000 دینار میده، مالک نمیتونه 1000 دینار رو قبول کنه. میگه نه من چون اجاره داده بودم به 500 دینار، 500 دینار ازش قبول میکنه، 500 دینار دوم رو قبول نمیکنه. متصرف چه کار میکنه؟ باز یواشکی این 500 دینار رو برمیگردونه به مالک، چون اون معتقده که اجاره ای در کار نبوده. خب میزه تو کارتش، میزه تو حسابش. واجبه، بله که واجبه، چون ادائدینه، مدیون شده، یک سال تو خونه مردم نشسته، اجرت مثل چقدره؟ 1000 دینار.
این واجبه،
واجبه که بهش بده، ولو با اطلاع یا بی اطلاع. اگه با اطلاع قبول نکرد بی اطلاع بهش بده. قبول، اگه قبول کرد امکان داره بگه حالا که چون تو میگی قبول میکنم، اشکال نداره. اما اگر قبول نکرد مخفیانه بهش میرسونه. بله بله میتونه ابراهش کنه، اما اون دیگه اثر دیگه میشه. و انکان المنکر و حوال متصرف فکزاله که لم یستحق المالک الا اجرت المس ولیکن لوز زادت، یعنی اجرت المس. اما یدعیه من المسما، مالک میگه من 500 دینار بده اجاره دادم، پس بیش از 500 دینار نمیتونه قبول کنه. لم یستحق زیاده لاعترافهی به عدم استحقاق اون زیاده. چون مالک میگه من بده اجاره دادم به 500 دینار و یجب علی المتصرف ایصال اون زیاده الیه به اون مالک. چرا؟ چون متصرف معتقده که 1000 دینار بهش بدهکاره، چون میگه عقد اجاره ای نبستم و اجرت المثل بهش بدهکاره. اجرت المثل حسب الفرض چقدره؟ 1000 دینار. حالا اذا کان النزاع بعد استیفاء المنفعت، آخر سال با هم نزاع کردن، اما اگر اول سال با هم نزاع کردن این مشکلات نداره. میگه یکی اجاره دادم، یکی میگه اجاره ندادم، منکر قسم میخوره خونه رو میگیرن میدن به ماله، چون هنوز استیفاء منفعت نشده. حالا اذا کان النزاع بعد استیفاء المنفعت و ان کان قبله، و اگر قبله بود یعنی قبلا استیفاء بود، رجع کل مال الی صاحبه، این عین برمیگرده به صاحبش. اگر پولی هم از طرف متصرف به جناب مالک داده، اون پولم میگیرن میدن به متصرف. اگر فقط خونه در اختیار متصرف، خونه رو میگیرن میدن به مالک. اگر بینشون خارجن پول و خونه رد و بدل شده، پول رو میگیرن میدن به متصرف، خونه رو میگیرن میدن به مالک. چی دلیل نمیخواد؟ قول مدعی منکر مقدمه. بله دیگه. خدمت رو عرض کنم، این مسئلهی که مرحوم سید فرموده. در توضیح این مسئله نکاتی رو ذکر میکنیم. اول فرض مسئله سید، مال جاییست که قصه کشیده به ترافع و مرافعه پیش قاضی، یعنی رفته از سراغ جناب قاضی، قاضی میخواد چیه؟ حب کنه. این بیان سیه مربوط به مالک یا مربوط به وظیفه متصرف نیست، بلکه مربوط به وظیفه کیه؟ قاضیه. قاضی به قول منکر اخذ میکنه، منتها چون ما میدونیم که در باب قضاوت حکم قاضی از باب اماره هستش، واقع را عوض نمیکنه. مثلا وقتی قاضی میگه این عبا مال زیده، اینطور نیستش که عبا واقعا ملک زید بشه. اگر فی الواقع ملک زید بوده که ملک زید هست، اگر هم فی الواقع ملک امر بوده، فقط حکم قاضی اماره است، اما واقع عوض نمیشه. این عبا واقعا مال امر، لذا بر زید جایز نیست در این عبا نماز بکنه. در عم برش واقعا جایزه که در این عبا نماز بخونه ولو بعد حکم قاضی. این فقط اماره است. خب اگر این اماره است، پس این حکم قاضی به چه درد میخوره؟ دردش اینجا میخوره که اگر عمر واقعا نمیدونه که این عبا مال خودشه یا مال اینه، به حسب ظاهر میگه مال خودشه. اگر مثلا استصحاب داره که این عبا مال خودشه، اگر قاضی گفت این عبا مال زیده، دیگه نمیتونه تصرف کنه. اگر تصرف کنه یا معصیت یا تجریه. پس هیچ وقت حکم قاضی واقع را عوض نمی کنه. حکم قاضی مثل خبر سقز، مثل بگنس، یکی از اماراته. پس در نکته اول توجه کنید این مال جاییست که رفتن سراغ قاضی، و نه اگر این دوتا به جای قاضی می رفتن سراغ مفتی. مفتی هر کدوم وظیفش جدا جدا میگه. به زید میگه به طبق اعتقاد خودت عمل کن. همرا میگه به طبق اعتقاد خودت عمل کن. تو که مدعی، تو که معتقدی بدهکار نیستی، چی نمیخواد بدی؟ تو که معتقدی طلبکاری، میتونی از پولش تقاض کنی. خب هیچ اگه دعوا میفته برن پیش قاضی، دیگه نه پیش مفتی. یه دفعه میخوان برن پیش مفتی، اگر آمدن پیش مفتی میگن وظیفه شرعی ما رو بگو، اما اگر رفتن پیش قاضی میگن حکم کن. خب پس بنابراین فرمایش سید مربوط به مفتی و مقام مرافع هست، و الا این که میگیم منکر قسم بخوره، این در پیش قاضیه. و الا دو نفر که با هم اختلاف دارن، معناش این نیستش که منکر اونجا قسم باید بخوره. مدعی باید برای طرف بیانه بیاره. نه، قاضی انما عقدی بینکم بالبینات والایمان، قاضی بر اساس بیانه و یمین حکم میکنه دائما، نه بر اساس واقع، نه بر اساس علم خودش. قاضی بر اساس چیه؟ بر اساس بیانه و ایمان حکم میکنه. این یک نکته. نه دیگه، نه که یه نفره. مفت افتا اخبار از حکم کلیست، قضا انشاء حکمه، حکم جزئی رو انشاء میکنه. حالا انشاءالله اشاره میکنه. پس بنابراین فرض سید اینه که رفتن پیش قاضی، میگه جناب قاضی به قول منکر عرض کنه بعد الیمین. و اما سید توجه هم میده که ایها المتنازعین یا ایها المتنازعان، اینه بدونید که حکم قاضی واقع را عوض نمی کنه، اشتباه نکنی. شما باید به وظیفتون عمل کنی. قاضی به وظیفش عمل میکنه، شما به وظیفتون عمل کنی. مسئله سه بود داره، یکی به لحاظ قاضی، یکی به لحاظ مدعی، یکی به لحاظ منکر. مدعی و منکر به وظیفه عمل میکنن، قاضی هم به وظیفه خودش عمل میکنه. وظیفه رو مفتی میگه، اما انشاء حکم رو قاضی میگه. این یه نکته. نکته دوم اینه که آقا در فقه معروف روایات عدیده داریم، البینه تو علی المدعی و الیمین علی من ادعی علیه. همیشه در مقام قضا اینطوره، یه نفر مدعی، یه نفر منکر. مدعی اول قاضی که وقتی دعوای خودش میگه، میگه بینت چیه؟ اگر بینه نداشت میره سراغ منکر، میگه خب تو قسم بخور. یه ازش بینه نمیخواد. وقتی که قسم خورد حکم میکنه به نفع منکر. اما اگر منکر قسم نخور. رد یمین میکنه به کی؟ قاضی به مدعی که تو قسم بخور. اگر او قسم خور حکم میکنه به نفع کی؟ به نفع مدعی. اگر مدعی هم گفت من قسم نمیخورم، میگه خب نشین بریم دنبال کارتون، همجوری هم منم حکم نمیکنم. یا تو باید بینه بیاری یا باید منکر قسم بخوره، و یا اگر منکر قسم نخورد مدعی باید قسم بخوره. اگر اینها هیچ کدوم، یعنی مدعی بینه نداشت و هیچ کدوم هم قسم نخوردن، بطلت دعوا، باطل میشه، قاضی حکم نمیکنه. در اینجا هم مرحوم سید بر همین اساسه که میگه منکر الاجاره چیه؟ قسم میخوره و بعد به نفع او چیه؟ حکم میشه، یعنی بر طبق قول او انشاء حکم میکنه، میگونه بله بین شما اجاره ای نبوده. اینم نقطه دوم. بله؟ چرا الان تو در نکات آینده اشاره میکنم. نکته سوم اینه که فقها قبول کردن که بینه وظیفه مدعیه و یمین وظیفه منکره، اما در تشخیص مدعی و منکر همه اقوال ممکنه قائل داره. ما از کجا تشخیص بدیم که کی مدعی است و کی منکر؟ اقوال زیادی است در مسئله، لذا در همین مسئله عده اشکال کردن، مثل مرحوم آقای خویی که منکر الاجاره گاهی وقتا چیه؟ منکر الاجاره میشه مدعی و مدعی الاجاره میشه منکر. مثلا اونی که منکر الاجاره هستش چون اجرت المثل از اجرت المسما بیشتره، اینجا در واقع منکر الاجاره مدعیه و مدعی الاجاره منکره. اون میگه آقا من این 500 دینار به من یک سال اجاره دادی، میگه نه من به تو اجاره ندادم. متصرف میگه آقا تو به من این یک ساله به 500 دینار اجاره دادی، اون میگه نه من به تو اجاره ندادم. اجرت المثل چقدره؟ 1000 دینار. اینجا در واقع منکر الاجاره چیه؟ مدعیه. چرا؟ چون اون میگه من 500 تومن به تو بدهکارم، 500 دینار، میگه نه تو 1000 دینار به من بدهکاری. صرف این نیست که یکی انکار بکنه، نه لفظ مهم این. آره، این بحثیست مربوطه به قضا که دقیقا مدعی و منکر اینه که ما قائلیم اونی که عرفاً مدعی حساب میشه مدعیه، اونی هم که عرفاً منکره منکر حساب میشه. این تو نیستش که فقط انکار بکنه. آقای خوب هم قبول کردن. این هم نکته چندم. نکته سوم بود دیگه، نه یه دوم بود، سوم. نکته چهارم اینه، دقت کنید دو نفر که وقتی با هم اختلاف دارن، تارتن این اختلافشون رو همینطور رها میکنن، چون لازم نیست که هر دو نفری که اختلاف پیدا کردن برن سراغ چی؟ قاضی. این میگه که من اجاره دادم، اون میگه اجاره ندادم، اما هر دو فعلا به هم کاری ندارن. خونش بعد از یک سال بهش تحویل داده، اما جناب مالک میگه من به تو اجاره داده بودم، متصرف میگه نه اجاره نداده بودی. هیچ، اما با هم اختلاف شده رها میکنن، چون هر دو نفر که دعوا کردن لازم نیست که فوری برن چی؟ سراغ قاضی. پیش قاضی هم نمیرن. مثلا اون میگه تو من به 1,000,000 قرض دادم و قرض من رو ادا نکردی، اون میگه چرا قرض من قرض تو رو ادا کردم. یا یکی میگه من 1,000,000 به تو قرض دادم، اون دیگری میگه نه تو به من قرضی ندادی. اما این که مدعی قرضه یا مدعی عدم ادای رهاش میکنه، لازم نیست که حتما یعنیش به چسب بکشه برش میشه قاضی. صرف هم میگه آجو من به تو یه میلیون تومن قرض دادم، اون میگه نه تو به من قرض ندادی، اونم میگه خب واگذارت میکنم به خدا، نه اینکه ابراهت کنم ها، یعنی واگذارت میکنم یعنی اون رو وکیل قرار میدم که از طرف من چیکار کنه، این پول رو از تو استیفا کنه، عرض کنه. پس اینطور نیستش که هر دو نفری که با هم نزاع کردن فوری لازم باشه برن پیش قاضی، پس تارتن پیش قاضی نمیرن و تارتن میرن پیش قاضی. وقتی که میرن پیش قاضی دقت کنین، این دو صورت داره. یه صورتش اینه که میرن به قاضی میگن بر اساس رأی خودت، بر اساس نظر خودت بین ما دو نفر خوب کن، نه بر طبق موازین شرعی، بین ما قضاوت کن بر اساس نظر و رأی خوده. خوب دقت کنیم، قضاوت بر غیر طبق موازین شرعی حرمتش ذاتی نیست، حرمت تشریعی داره. میگه ما میام پیش تو بر اساس نظر و رأی خودت بین ما دوتا حکم کن، نه بر اساس موازین و ضوابط چی؟ شرعی. چون حرمت قضا به غیر شرعی میشه حرمت تشریعی داره. اونا میگه باشه، بر طبق رأی نظر خودم بین شما دوتا قضاوت میکنم. نه حرام نیست، حرمت تشریعی داره، حرمت ذاتی نداره. یعنی اگر خوب کنه به عنوان اینکه این حکم شرعی است، قضا شرعی میشه حرمت تشریعی داره، این اشکال نداره. این اصطلاح بهش میگن قاضی تحکیم. نه اصلا بر اساس موازین خودشم میگه نه من بر موازین شرعی رو بلد نیستم، یا اگرم بلد باشم نمیخوام بر اساس موازین شرعی خوب کنم، بر اساس اون چه که نظر و رأی خودم میخوام خوب کنم. حرمت ذاتی نداره قضاوت کردن. مثل اینکه ما دو نفر کسی رو حکم قرار میدیم، داور قرار میدیم که بیا بین ما حکم کن، داوری کن بر اساس رأی خوده. اینه در اصطلاح بهش میگیم قاضی تحکیم. حرمتش این خوینه، اگر به عنوان قضاء شرعی خوب کنه حرامه، اما به عنوان قضاء غیر شرعی بشه میگم قضاء عرفی. نه هیچ صفتی لازم نیست. بزا میتونم برم پیش بچه 10 ساله، برم پیش یک زن، برم پیش یک فاسق فاجر، بگن بیا تو بر اساس رأی نظر خودت بین ما خوب کن، این رو بهش میگیم قاضی تحکیم. حرمت تشریعی معناش اینه که کسی که بعد اشاره خواهم کرد شرایط قضاء شرعی رو نداره، بخواد به عنوان قضاء شرعی بین دو نفر خوب کنه. اما دفعه نه، میرن پیش یک شخصی میگن بر اساس قضاء شرعی بین ما دوتا، یعنی بر اساس موازین شرع بین ما دوتا حکم. در اینجا ما دو نفر داریم، یکی قاضی، یکی که رجوع به این قاضی میکنه. اگر قاضی ضوابط قضاء شرعی رو نداشته باشه قضا برش حرامه، حرمت تشریعی داره. اون ضوابط و موازین شرعی چیه؟ مثل همه مسائل فقهی بین علما چیه؟ اختلافه. مثلا بعضی گفتن باید قاضی مجتهد باشه، بعضی گفتن نه قاضی میتونه مقلد باشه، مجتهد لازم نیست باشه. قاضی که میخواد بر طبق قضا شرعی حکم کنه، اگر مجتهد، رأی خودش در نظر میگیره. آیا در قاضی اجتهاد رو شرط میدونه یا نه؟ اگر قاضی مقلده، شرایط قضا رو رجوع میکنه به مقلد خودش، میره پیش مقلد خودش میگه قاضی باید مجتهد باشه، میگه بله مجتهد باید باشه، بر او حرام قضا کردم. اگر گفت نه مقلد هم میتونه قضا کنه، مقلدی که صلاحیت داره و این قضا میکنه تقلیدن، مثلا عدالتش محل اختلافه. بعضی گفتن باید قاضی عادل باشه. قاضی در این مسئله اگر مجتهد، رأی خودش میبینه. اگر خودش نظرش اینه که قاضی عادل باشه و خودش میدونه که فاسده، برش قضا شرعی حرامه. اگر هم مقلده، اگر مرجعش میگه باید قاضی عادل باشه، برش قضا حرامه. اما کسانی که میگن نه، در قاضی عدالت معتبر نیست، قاضی در قضاوتش باید عادل باشه، لازم نیست که در همه جهات عادل باشه، شرطش اینه که در مقامش، وقتی قضاش قضا شرعیه، که در مقام قضاوت عادلانه قضاوت کنه. خب اینا باز رجوع میکنه به رأی خودش یا رأی مرجع خودش. اینو بهش میگیم قضاء شرعی. بله، ما هر همه باید قائل باشن، منتها دیگران چیه؟ دیگران این تفکیک نکردن، یعنی توجه نکردن به این مسئله که این حرمت قضا حرمت ذاتی نداره، حرمت تشریعی داره، منافات نداره. بله منافات نداره. ما دو نحو قضا رو داریم، هم قضا عرفی و هم قضا شرعی. قضا عرفی هم خلاف شرع نیست. بله، یعنی قضا شرعی هم ما داریم، یعنی قضا شرعی هم شارع قضا رو تعریف کرده که ضوابطی رو تعیین کرده، ما اصطلاحا بهش میگیم قضا شرعی. اشکال نداره، مثل این که در باب نکاح شرعی مثلا برای مثال میگیم اذن پدر معتبره. وقت این نکاح اگر گفتیم اذن معتبره، اشکال نداره، منتها در طول اعتبار شارع بوده،
شارع
موفق شده، منتها به این معنا میگیم شدی اصلش شارع در واقع قید کرده. در باب قضا هم قائل شدیم که ما دو تا قضا داریم، قضا عرفی و قضا شرعی، و قضا عرفی جایزه و در قضا شرعی باید شرایط قضا باید باشه. خب و قاضی که قضا شرعی میکنه، خب دقت کنید، اگر که شرایط قضا رو نداشته باشه، رجوع بشه از محرماته. مثلا این قاضی فاسقه، اما طبق ضوابط شرعی حکم میکنه، رجوع او از محرماته. اون مراجعه کننده یا مجتهد یا مقلد رجوع میکنه در شرایط قضا به رأی خودش یا به فتوای مرجع خودش. پس به توجه داشته باشید که ما یک قضا عرفی داریم و یک قضا شرعی داریم. در قضا عرفی شرایط قضا شرعی به هیچ وجه معتبر نیست و قضا عرفی ذاتاً جائزه. لذا اینه که بس میگیم اون بس در قضا بس میگیم قاضی تحکیم، اون میگیم قاضی شرع یا قاضی حاکم شرعی. وقتی که میگیم عرفی، در مقابل اون قضایی است که چیه؟ فقیه میگه. یعنی هر قضای آب هر چیز شرط خاصی نداره، ما ما هر دو نفری که با هم اختلاف دارن، هر کسی رو که اختیار خودشونه میتونن به هر کسی رجوع کنن و ازش بخوان که بین اون دو نفر بر طبق رأی خودش، نه بر طبق موازین شرعی. این قضاء شرعی اون شرایطی رو که فقها معتبره بگیم داره. آره، اما اگر به عنوان این که این قضا رش نه لازم نیست عرفی باشه، نه لازم نیست، یعنی هیچ لازم نیست. کسی از مشتهدی سوال میکنه آقا قضاء شرعی چیه، میگه اینه، هیچ ما مخالفت نمی کنیم، اصلا این هنجه که بخواهی مخالفت نه، در اینجا بلا عرفی هم نیست. اما اگر یه مشتهدی گفت این قضاء شرعیه، ما باش مخالفت نمی کنیم، برای امکان داره در بسیاری از شرایطی که اونا میگن شارع اعتبار کرده مخالفیم، مثلا اجتهاد مخالفیم، خیلی چیزا رو مخالفیم، گفتیم نه شارع مقدس این شرایط رو نگفتیم. اون بحث صغرقیه. پس این هم توجه داشته باشیم، یک قضاء عرفی داریم یک قضاء شرعی. الحمدلله رب العالمين.